بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و خدمت همه و با تشکر دادن و ایستاد و سلام در اصل همون بحث استراتژی که این چند جلسه داشتیم، من سعی کردم حالا یه نگاهی به این آیات مرتبط با داستان موسی و فرعون تو قرآن بندازم، چند تا آیه که وجود داشت حالا با یه دیدی که داشتم بتونم اگر بشه برداشت خودم رو داشته باشم. البته خب خیلی از در چیزایی که آقای کرده بودم آقای ثابت این جلسه گفتم اینا اگر برداشت که شد این خضر از کامل هست. اول همه دیدی که مطرح کردی که اصلا خدا دید استراتژیک داره، بلند مدت داره یا نه. من این نکته جالبی به نظرم دیدم این بود که تو خیلی از داستان هایی که خدا تو قرآن در واقع روایت میکنه بحث میکنه روشون، ابتدا قبل از شروع کردن به روایت یه جورایی نتیجه و پایان کار اون داستان رو میاد بند معرفی میکنه، مطرح میکنه. حالا نمونه هاش هم تو قرآن که زیاده، مثلا داستان یوسف که مثلا تو آیات اولش اون خواب رو میاد مطرح میکنه که اون خواب در واقع نتیجه پایان کار داستان بوده که حالا بعد از مدت زیادی فکر کنم 40 سال محقق میشه. و یا اینکه مثلا من جایی که سیر ابراهیم توی قسمت سیر ابراهیم میگه که ما میخواییم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون بدیم که بعد حالا چگونگی انجام این چیزی که مطرح شده رو بیان میکنه. اینجا تو سوره قصه است یه همچین مسئله به نظر میرسه. تو آیه 4 و 5ش میگه که ما نوری رو هم نمون نرد لذیم از سلطه فوفن عرض و نجهل هم احمد و نجهل همون بارسی و نومد که ملخ هم فن عرض و نوری هم فرمونه و همون و جمعه همون نوری هم ماکانی یخزن. ترجمه شما میخونم: خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودن منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم و در زمین قدرتشان دهیم و از طرفی به فرعون و حامان و لشکریانشان آنچه را که از جانبان بیمناک بودن بنماییم. این در واقع پروژه‌ای که خدا قصد تعریف کردن شده داره قبل از اینکه اصلا وارد داستان بشه، بخواد از فرعون و موسی و هارون و بقیه پروژه‌اش رو تعریف می‌کنه. یکی یه همچین وضعیتی تو مصر حکمفرماست، یه عده دارن گردن درازی می‌کنن و می‌خوان ارتفاع بگیرن نسبت به مردم و یه عده رو خار و خفیف کردن. ما می‌خوام این وضعیت رو از بین ببریم. این در واقع پروژه‌ای که خدا تعریف می‌کنه و میگه که من قصد انجام همچین کاری رو دارم. و البته خب مطمئنن به تعریفه پروژه توان هم تشکیلاتی استراتژی و همه چیز دیگه بستگی داره که مطمئنن به اون چیزا هم فکر شده. و یه چیز دیگه که جالبه هم چند آیه بعدش، بعد از اینکه در واقع موسی به آب انداخته میشه و میره تو کاخ فرعون و بعد مادرش به عنوان دایش انتخاب میشه، میگه که ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم که به مادر موسی بفهمونیم که وعده خدا حق داره و لتعلم انه وعد الله حق. میگه که یعنی بعد از توی کشاکشی توی روندی که خدا به مادر موسی قول داده بود که ما موسی رو به تو برمیگردونیم، ما میخواستیم نشون بدیم که توانایی و اون قواره پشت این قولمون، اون حرفمون، اون پروژه تعریف میشه رو هم داریم و میتونیم در واقع اون کار رو انجام بدیم. که این مردم نکته جالبی بود که خدا از اول پروژه رو تعریف میکنه و بعد حالا به دنبال روایت میکنه که چجوری این پروژه رو به سرانجام رسونه. تو طول کلن هر پروژه هم خدا از سر و مرحله مرحله خیلی بالایی برخورداره. یعنی چندین جا هر جا که از این مسئله عدود بشه خیلی شدید و خیلی سریع و سریع میاد و تذکر میده عتاب میکنه. مثلا همین تو همین سیر وقتی موسی قبل از این که یه در واقع سیر تیه بشه، قبل این که آمادگی تو هم خودش هم قوم چه آمادگی در واقع از لحاظ نیرو توی چه لحاظی جد و چه لحاظ روحی و روانی برای خودش و قوم آماده شده باشه وارد یه دعوای کوچیک میشه و کلن کاری رو انجام میده که میتونسته کل اون پروژه‌ای که تعریف شده از قبل رو زیر سوال ببره و باعث سوختن و از بین رفتنش بشه که اینجا خدا خیلی سریع وارد میشه خود موسی که اشتباهش پی میبره و در واقع اصلاح میشه اون دمن که البته خدا با اصلاحش هم به صورتی که مدت کلن از پروژه خارجش کنه که بتونه به یه انسجام روحی و روانی از اول برسه و جالبش اینه که بعد از این اتفاقی که میفته موسی تو برگشت دیگه اون موسی قبل نیست یعنی که خدا بهش میگه که برو به سمت فرعون ولی خب با وجودی که خدا بهش گفته یعنی یه تضمینی از طرف خدا داره ولی باز هم دست به مجادله و تشریک میزنه و از خدا سوال میکنه که آقا این وضعیت اولا دقیقا من نمیدونم که اصلا قوم آماده هست نه نیست مدت زیادی من خارج از مدار بودم اصلا خیلی از وضعیت قوم آشنایی ندارم دوم این که یه سری ضعف‌های ذاتی هم خودم دارم که نمیشه از کنارشون گذشت و همچنین این که میترسیدی که اصلا تغییر فاز مبارزه تو این مقطع اصلا کلن پروژه رو از بین ببره بدین معنی که اگر تو فازی که مبارزه داشته با فرعون تو مصر در حال جریان بوده الان موسی با ورودش عملا اون فاز رو عوض میکرده دیگه بدین معنی که در واقع یه رویارویی رو در رو میشده و میومده رو و موسی شاید از این ترس داشته که فرعون اینو بر نتازه و کلن تو آیین تصریح میکنه که نخاف هم یک رو تردن یعنی یکی ما میترسیم که بر ما افراد بکنه یعنی دیگه تو اون برخوردهاش تو اون مثلا سرکوب شکنجهش و هر چیز دیگه افراد بکنه و اصلا کلن همه رو از بین ببره و قوم در حال حاضر همچنین توان رو نداشته باشه که با این مقابله بکنه و این دید استراتژیک خیلی جدی که موسی داشته تو اون مقطع با وجودی که از خدا یه اول خودمون یه دست خطی داشته ولی خب باز هم به این چیزا فکر میکنه که حالا خدا تو سری بهش جوابهاشو میده و به اونو به انسجام روحی و آیه یقین میرسونه نقش هارون هم اینجا به نظر جالب میاره یعنی خیلی کمتر به اون نقش استراتژیکش توجه شده هارون اونجوری که تو داستان ها اومده از بزرگان و شناخته شدگان قوم بنی اسرائیل بوده و تو این سه موسی همچنین از این امکان به این صورت استفاده میکنه که بتونه یه سری در واقع سوء پیشینه ها یا تصورات بدی که از خودش در میان قوم وجود داشته رو با کمک هارون اصلاح بکنه بریم الان که بالاخره موسی وقتی رفته به عنوان یه قاتل از مصر خارج شده با همچین دیدی تو ذهن مردم بوده که یه نفر الان یه قتلی که انجام داده و حالا از جامعه خارج شده این آخرین دیدی بوده که مردم از موسی داشتن و همچنین این که برحال تو دربار بزرگ شده موسی و این تو دربار بزرگ شدنش یه عنصر درباری تصوری یه عنصر درباری رو ازش تو ذهن مردم متصور میکرده که بالاخره هر چی باشه حالا هر چی هم بیاد بگه و ما علیه اصلاحی ما میخوایم فلان و بهمان بکنیم من برای خودش هم درباری و عمرش تو دربار بزرگ شده هارون به نظر مثل هم میتونسته جلوی هجوم خیلی زیاد رو به موسی که شاید میتونسته واسه قتلش بشه رو بگیره به خاطر اون قتلی که انجام داده شاید مثل همون نقشی که مثلا شاید ابوطالب واسه پیغمبر ما در واقع بازی میکرد بدون من که مثلا پیرو چی میگه اون دوروریای پیغمبر رو خیلی شکنجه میکردن خیلیشون رو شهید کردن ولی خود پیغمبر رو هیچ وقت نتونستن به اون صورت از مدار خارج بکنن و همین که بتونه اون در واقع پیشینه بنی اسرائیلی موسی رو گوشزد کنه به مردم خب به هارون هم اعتماد داشتن حتی اون میگفتی که نه این درباره نیست و بالاخره همچنین سیر رو تیک کرد که وارد دربار شد احتمالا میتونستن باور کنند که این میتونست در همراه کردن مردم و توده با اون پروژه که موسا و در خدا داشته که موسا مدیش بوده مصمد سمر باشه. اون شعاری هم که خدا به موسا پیشنهاد میده واسه شعار اصلی این جنبش، اونم به نظر مثل خیلی معلقه های استراتژیک رو در خودش جاده باشه. همین که میگه که من در واقع بنی اسرائیل رو میخوام همراه خودم ببرم. این شعار یه همبستگی خیلی شدید بین بنی اسرائیل ایجاد میکرده که این نیروهای خودی رو منسجم میکرده، یه انسجام کلی و قوی به نیروهای خودی میداده که بتونن به یه وحدت برسن. و از طرف دیگه هم بالاخره یه جناح بزرگ رو از جناح فرعون از خودش جدا میکرده، یعنی جناحی که احتمالا مثلا مخالف رویارویی رودرو و حالت جنگ رو مثلا خونریزی شدید داشتن، مخالف این روند بودن، خب احتمالا اونا از خط خود فرعون و هامان و بقیه جدا می شدن. یعنی می گفتن خب بهتر به جای اینکه جنگ و خونریزی شدیدی اتفاق بیفته، خب بذاریم اینا خودشون برن، اینا که یه کاری به کار خود ما ندارن، به حکومت ما ندارن، ما رو در واقع این کار رو کار ندارن، خودشون میخوان برن بیرون. البته این به معنی نبوده، به معنی تایید حکومت فرعون نبوده، چون اگه بنی اسرائیل میرفت دیگه عملا حکومتی واسه فرعون باقی نمیموند، چون اونا بودن که کارها رو پیش میبردن. همین کار توضیح و پیام رسانی تو سطح وسیع، تو سطح اجتماع که آقای صادق تو بحثشون مطرح کردن، این هم موضوع مهمیه که تا حد امکان موسا تونست اون پیامش رو به یه پیام اجتماعی و توده‌ای تبدیل بکنه. یعنی که حالا از هم آیاتی که آقای صادق معرفی کردن هم کلا از فهمای کل آیات میشه می‌دونه که اصلا این بحث بوده، یعنی تو جامعه این پیام به بحث گذاشته می‌شده، درباره‌اش حرف زده میشه، تو محافل صحبت می‌شده درباره‌اش. این خودش خیلی می‌تونه کمک بکنه واسه اینکه یه پیام توده‌ای بشه و مردم رو همراه خودش بکنه، کم کم تو سیر خودش بار بیاد، بتونه قوام پیدا بکنه و برخان تکامل پیدا بکنه. این در واقع کار توضیح شاید به نظر شد به جایی رسیده که حتی به درون کاخ فرعون هم نفوذ پیدا میکنه و تو مقطعی که میخوان فرعون یا میخوان موسا رو بکشن، حالا یکی از درون خود کاخ و از کاخهای فرعون میاد و با این سیر مخالفت بکنه که حالا داستانش به سوره کافر اومده. اونجا هم یعنی اینو میخوام عرض کنم که این کار توضیحی بالاخره تا چه حد مهم بوده و یه بنبستی تونست به کمک موسا و کل پروژه بیاد و بتونه پروژه باز هم پیش بره. و یه نکته دیگه آخر هم که داشتم این بود که در حد که موازه جدیتر میشه، به جلو میره، عمیق‌تر میشه، موسا حالا با وحی که خدا به قرآن تصدیق شده، با وحی که خدا بهش میده، اونم در صدد پیچیده تر کردن خودش و نیروها میره. یعنی به این معنی این نیست که مثلا حالا هی طرف مقابل پیچیده تر بشه، تشکیلاتی تر بشه، مجهزتر بشه، بیشتر روش فکر بشه، ولی خب این نیروها هنوز تو سیر قبلی خودشون، تو روند قبلی خودشون با همون ایده های قبلی باقی بمونن، تئوری های جدیدی رو میکنن که بتونن با این سیر مقابله کنن. حالا چیزایی که تو قرآن اومده خونه هاشون رو جوری میساختن که نزدیک به هم باشه، بتونن یه جوری خودمون هوای همدیگر رو داشته باشن و کلا خود معماریش هم چیزی که تو قرآن اومده جوری بوده که بتونسته بیشتر به کار مخفی کاری اونجا چیزا بیاد و بتونه بهشون کمک بکنه. یعنی تو این سه با هر چی پیچیده تر شدن نیروهای فرعون، موسا و نیروها و قوم هم پیچیده تر میشن که بتونن همیشه همچنان یه گام جلوتر از اونا باقی بمونن که بتونن مبارزه رو به یه سرانجامی برسونن. بعضی بیشتر نکته نکته بود تا اینکه بتونه انسجام خاصی داشته باشه، یه سری چیزاش هم تکراری بود که
دست دارم. حالا این نکته ها رو میتونی فشرده کنی، یه پاراگراف از توش در بیاری، چی میخواستیم یه جمع عنوان کنی مطالبه؟
ببین من عنوان کلی اینه که در واقع ما به این برسیم که خدا یه عنصر استراتژی و با دید دراز مدته و به حال اراده خودشان در راستای پیشبرد این پروژه های درازمدت و استراتژیکی که تعریف میکنه قرار میده. حالا ما به عنوان هستنده ها، به عنوان مخلوقات، اگر ارادهمون رو در راستای اراده خدا تعریف بکنیم، همراه با پروژه هایی که اون تو طبیعت تعریف میکنه بتونیم همراه بشیم، که خب قاعدتا میتونیم توی وجه هوشیارانه قرار بگیریم. اگر نه که در واقع پروژه هایی خلاف پروژه هایی که اون وجود کل تعریف میکنه و یا حداقل همراستاش نباشه، خب قاعدتا نمیتونیم به اون وجه دست پیدا بکنیم. و البته تو این سیر خب قاعدتا هم خود ما باید ایده هایی رو بیاریم و هم خودش در واقع خودش رو موظف کرده که تو این سیر ما به شما اون کمک هایی که میخوان، اون ایده های جدیدی که میخوان، اون تئوری های جدیدی که میخوان میرسونم.
این مزامینی که شما الان توضیح میدی به نظر شما مثلا تو مطالعه متن با یه عینک خاصی باید دید، یا اینکه اصلا خود این مزامین به ذهن میرسه و تو پس پیشانی جا میگیره؟
خب غالبا همونی که شما تو همون جلسه و جلسه پیش هم گفتیم، این هر آیه‌ای که اومده بالاخره بر حسب یه نیازی بود، یعنی یه نیازی تو اون زمان خودش وجود داشته که بر اساس اون نیاز یه آیه اومده. خب قاعدتاً الان هم اگر ما بخوایم برخورد بکنیم با آیات، مطمئناً بر اثر یه نیازی که ما میتونیم اون محتوای اصلی آیه رو در بیابیم و بتونیم ازش توشه گیری بکنیم. اگر ما از طرف ما نیازی نباشه، همونجوری که آیه روز اول بدون نیاز نمیاد، برداشت از اونم بدون نیاز قاعدتاً امکان پذیر نیست. پس ما اگر توی سری باشیم که سالمند باشیم، نیازهایی داشته باشیم و دنبال پاسخ خودمون نیازها باشیم، خب قاعدتا همونجوری که خدا خودش گفته که میتونیم به پاسخامون برسیم. ولی اگر نه که قاعدتا برف زدن و تمرق و همونجوری باش بررفتن، فکر نکنم خیلی بتونیم.
فکر میکنی خدا موقع انشای کتاب آخر به نیازهای مثلا امثال تو و همه ما فکر کرده، یا اصلا تصادف ما بر اساس نیازی چیزایی از توش پیدا میکنیم؟
خب به هر حال یه سری چارچوب های کلی که تو طول تاریخ همیشه ثابت بودن و به نظر مثل خدا اون چارچوب های کلی رو آورده و همچنین واسه اجرای این چارچوب ها و سنت های کلی که خودش انشا کرده، یه سری نمونه های کلی، یه سری نمونه هایی که اون تونستن اون سیرها رو به عینیت برسونن هم آورده. خب به هر حال یه انباشت تاریخی خیلی جدی در اختیار ما قرار داده، در کنار اینکه به هر حال سنت ها خودش هست، ما میتونیم سنت ها رو از دل قرآن در بیاریم و سیرهای جدید، پروژه های جدید و روند های جدیدی پیدا بشه، همونجوری که ابراهیم بس شد، موسی بس شد و جسدی احتمالا در پیغمبر های دیگه این جلسه بس میشه. خب به هر حال اونا هم انسان های مافوقی که نبود، از دل همین سنت ها تونستن ارتباط بگیرن و بتونن پروژه های تعریف کردن رو به سرانجام برسونن. ما هم اگر بتونیم در همون راسته حرکت کنیم، قاعدتا این درد رو سهم بکنیم.
تو این خانش خودت توی سنن های مختلف توی روایت موسی و فرعون، فکر میکنیم اصطلاح خدا توی طراحیش عقلانیت داشته یا نداشته؟
خب قاعدتا تو تک تک آیات میشه همچین چیزی رو پیدا کرد، یعنی مثلا میگم چند تا بدونش که شما مطرح کردیم، یعنی مثلا طراحی هایی که انجام داده خب با عقل بشری کاملا میشه سنجیدش دیگه، که این استراتژی که مثلا خدا پیشنهاد داده آیا مبتنی برای عقلانیتی بوده یا نه. یعنی یه بشر عادی امروز میتونه همچین چیزی رو خیلی راحت به آزمون بذاره. مثلا همین استراتژی که به موسی پیشنهاد میده، خب میشه خیلی راحت گذاشت تو ترازو و سنجش کرد که از چه پایه‌هایی برخوردار. و قاعدتاً یا اگر با دید منصفانه‌ای بخوایم بررسی بکنیم، یه عقلانیتیه که شاید تازه خیلی از وراتر و فراتر از اون عقلانیت موجود جامعه موسی هم بوده و مطمئناً اینو نمیتونیم بگیم امر غیر عقلانی یا چیزی. اگر گفتم با دید منصفانه بخوایم بهش بررسی بکنیم، واقعا میشه این عقلانیت رو تو تک تک این سیرهایی که طی شده.
و این استراتژی خدا در مواجهه با فرعون و کارسپاریش به موسی، بیشتر فکر میکنی عنصر اولش عقل یا حس؟ از این آیات بیشتر عقل بیرون میزنه یا حس؟
قاعدتا حس رو که مثلا موسی داشته،
یعنی خدا،
خدا که یعنی خدا بیشتر.
الان شما به اصطلاح بجل به بجل میگردی برای اینکه ببینید مواجهه خدا با فرعون و کارسپاری که به موسی کرده استراتژیک هست یا نه. حالا این یافته شما این هستش که عنصر اول این استراتژی عقل یا حسه؟
هم منظورتون از حس دقیقا،
یعنی بیشتر عقل در این تمروج داره یا فکر میکنی فقط مثلا خدا یک کینهی به یه فرعون داشته میخواسته دکش کنه، عقلانیت رو بیشتر میبینی یا حس رو بیشتر مشاهده میکنی؟
خب اگر بخوایم بررسی بکنیم با اون در واقع سیر خیلی دراز مدتی که خدا تعریف میکنه، جا به جا از این که خارج از مدار بخوای وارد بشی، خارج از توان بخوای وارد بشی، جلوگیری میکنه، میگه که همه مراحل باید همه پروژه باید مرحله مندی باشه، گام به گام رفتن به سمت جلو، نشون میده که به هر حال عقلانیتی پشتشه. یعنی اگر حس بود هم اول درگیری بود و موسی هم روز اول هم درگیر شد و میخواست مثلا یه تنه با برخورد مکانیکی همه چیزو حل بکنه، فکر میکنه الله این دعوایی که بین دو نفر اتفاق افتاده رو با یه مشت حل بکنه دیگه مسائل حل. از اینکه خدا اینجوری نبوده و سعی میکنه موسی رو هم تو سیر اصلاح بکنه، یعنی مخالف بوده با این چیزی که یکی اصلا این تضاد اصلی که این دو نفر نیستن، تضاد اصلی چیز دیگه است، کسی دیگه است و برخورد با اون قاعدتا باید مبتنی بر یه عقلانیتی باشه. تو همینجوری فقط ضد ظلم باشه که نمیشه که با ظلم مبارزه بکنی. مطمئنم خیلی جاها هم دست به انتخاب های اشتباه میزنیم و هم نمیتونیم پروژه برسن. پس کلن خدا به نظر میسه بیشتر کاری که پروژه که تعریف کرده بیشتر به مبتنی بر یه عقلانیتی.
تلاش سازمانی یافته که مثلا تو این دهه اخیر وقتم روش زیاد صرف شده، کار توضیحی روش انجام میشه که مثلا خدا و کتاب مقابل عقل قرار بگیره، این رو میتونی تحلیل کنی چرا؟
خب متاسفانه کلن که دین با اون قرائت رسمی و دولتیش همه میشناسن، یعنی حس نمی‌کنه که برای اینم ممکنه چیز دیگه وجود داشته باشه و چون بیشتر این رو یه جوری مثلا با عقل امروز بشر جور در نمیبینن، خب قاعدتا میگن که مخالف عقلانیت، یعنی میگن که خب دین حوزش جدا، عقل هم حوزش جدا. چون گفتم همون جوری که مثلا دین رو فقط تو همون پارادایم رسمی که وجود داره میبینن و براتر از اون احتمالا چیزی مشاهده نمیکنن. ولی خب اگر به واقع بیان به خود سرمنشه دین بررسی کنی میشه آدم حداقل با یه دیده منصفانه به بررسی بکنه، اگر آدم خلاف عقل بود که آدم بالاخره نتیجه خودشو میگیره، ولی اگر عقلانیه میبینیم که مثلا تو سیرهایی که تعریف شده عقلانیت لحاظ شده، اونم عقلانیتی که به هر حال میتونسته یه درجه بالاتر از اون عقلانیتی که مثلا تو هر دوره وجود داشته حرف بزنه، خب اونو آدم میتونه شاید نتیجه گیری دیگه هم انجام بده.
شما این آیاتی که بررسی کردی مثلا به درایت خدا اگر تو این رسیدی عقلت هم اضافه کرد، یعنی به این رسیدی که از به اصطلاح این پژوهش میشه عقل خودت هم تجهیز بکنی، این حس رو پیدا کردی که عقلت همه جانبه نگرتر شده؟
بله خب قاعدتا که هم بر مبنای یه انباشی که صورت میگیره و همین که به هر حال عقل هم که یه چیز تو فضا و بدون هیچ پایه‌ای که قاعدتا نیست، یعنی برخواد یه سری پایه های عقلانیت هر کس داره که بر مبنای اون دست به تعقل میزنه، یعنی برخواد دیدی نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به طبیعت، نسبت به تاریخ، نسبت به همه چی داره و بر مبنای اون یه هم رو عقلانی میدونه و یا نمیدونه. قاعدتا یه موضوع واحد رو ممکنه یه نفر اصلا عقلانی بدونه، یه نفر خلاف عقل بدونه. من به نظر که خدا هم تو قرآن و بر مبنای وحی یه سری دیدهای کلام به ما میده، گفتم دید مثلا نسبت به جهان میده که مطمئنا با دیدی که سایر مکاتب میدن خب قاعدتا تفاوت‌های دید نسبت به تاریخ، نسبت به انسان، نسبت به طبیعت، نسبت به هر چیز دیگه میده که بر مبنای اون حالا آدم میتونه دست به تعقل بزنه و یه امر عقلانی رو تعریف بکنه. پس من میگم که اگه عقلانیت رو تعریف بکنیم چون چیزی که همه در واقع میگن که یعنی یه پارادایم حاکمی که هست میگن که این عقلانیت و جزئی نیست. خب غالبا شاید بعضی چیزا اصلا خلاف با اون چیزی که ما حس می‌کنیم در واقع. ولی خب اگه بپذیریم که به هر حال عقلانیت هم خودش پایه‌های از خودش داره میشه خب خیلی گسترده‌تر هم دیدش.
نکته دیگه نمی‌دونم. حالا این بحث تو منظم نمی‌شه، این نکاتی هم که تو گفتگو خودت مطرح کردی تذریف کن به اون که کاملتر شد هفته دیگه باید بتونید باشه.
طبیعی که خدا دنبال جایگزینی از جناب جای ارتفاع بشه. به نظر من نقطه اصلی که تو بحث نیست رابطه بسم الله الرحمن الرحیم میتونیم بحث هاست. به نظر من اینکه ما باید خدا را با استراتژی بیاییم، صفاتش رو بیاییم، یعنی اگه اینو نگیریم میشیم مثل استراتژی دهیم، میشیم نمیدونم باید آقایی این خدای تفاوت بنیادی و استراتژیش داشته باشه. علت چه اینه که ما وقتی ما درک کنیم سر موسا رو باید از تویی شروع بشه، یعنی که خدا و صفاتش چجوری پیوند میخورن با استراتژی، در این رابطه ایدئولوژی که ما مطرح میکنیم با استراتژی چیه. تو صفحه 16 آثار تجهیز کیفی رو مطرح کردن اون یه سوال، ولی هیچ وقت نگفتن خب این تولید و رابطه نرم و برپایی رو شاید به نظر من هیچ وقت کمتر گفتن. تولید رابطه نرم و برپایی نماد ایمان چه ارتباط میتونه داشته باشه با بسیاری فرعون رو طغیان کرده بس از خود خودی کن موسا که قبلا هم همین کارو خواسته بکنه. این رابطه یه رو ممکنه همینجوری این نماز رو تمام مسئله ما هم جمعان همینه. ما میگیم که اصلا رو بچه گفتن تشخیص شد یا به مطالباتش پاسخ داده شد و که نمیدیم ادعا تو علاجی که تو وقتی به من پیوند بخوری ترس نداری ولی کو مکانیزمش چیه؟ این مکانیزمی که من ترس دارم خدا میتونه غالب بشه و ترس تا اون که مشکل اصلی اینه که این مکانیزم به این طریقا مرحله چهارم به مرحله پنجم چی میتونه باشه؟ خیلی رابطش مهم من این رابطه تغییر نشه خیلی تفاوت موسایی من موسایی قاطعه یا قرف انجام دهنده با موسایی که قرف و سه قرار میده نیست. این رو دارتالتون تغییر کنیم. یکی از من مسائل زمین زمین بود یکم مفهوم عرب بود و یکی از دوستان هم میخوام بازم هم سوال مطرح کنم باید مطرح بشه که یه جوری من فکر کنم خود از خدا سوال شدم عرب به معنی پیغمبر از پیغمبر عرب به فروشی راه خوبی شده، یعنی اون این راهی که باید خوبی راهی که اتفاقا به یه مرحله ای که رسیدی که حالت بوبوی اینا به در بیاره حالت محکمتر یه تکامل این مرحله است که خیلی دیجون داره خیلی سختی سختتر و این رنج بیشتر داره. نه ما نظرم جای توضیح داره نه اینکه اشتباه گفته شده باشه جای توضیح داره. یه بحث دیگه هم کار مطرح شد که بحث هم ساده تو دقیقه اشاره من بتونم یه بحث مثلا خیلی کنم در کنم خیلی کچیکر بحث هم در کنمشون جلسه هم دیگه که منطقی که موسا از توی مخاطب قرار دادن شدن تو گروه هر استراتژی که گفتن آقای صاحب تعیین مخاطب اینا استراتژی هم برای ارتقای اینا این یه پاس مثبت به انسان میده خب اینجا قرار یه رشدی حاصل بشه ولی بازم یه انسان که حالت چون تضاد تناقض میبینه با اون حذف فرعون یعنی که یا حذف ارتفاع چون اینجا یه حالتی گفته شد که انگار یه قومی از اول قرار بود که یه قومی درگیری بکنن موسا تاله چیز رهبرشون نبوده اصلا تو دوست قبلی من این اشاره شد تاله چیز رهبرشون نبوده حالا یه رهبر بکنن دعوا مثلا منجی بکنه مجری بکنه این به نظرم مثلا دامن زدن این ترس حسفه دامن زدن به تصدق روح قرآن اینجوری نیست که دنبال این باشه که تو قوم هم دعوا بکنن یکی بر یکی رهبر بشه. اتفاقا موسا اینجوری بود موسا میگه نبی هم قبیله ایش برای قبیله ای دعوا میکنه بدون من اصلا بدون که به رشد بکنه که حق که باطل میریزه به همون طرف میزنه میکشه اینجاست که اشتباه کرده. ما نمیتونیم بگیم که موسا دوباره بعد از این همه تشکیل دوباره در سراغ قوم بیاری وقتی قومی و بها شما قوم منی اونا قوم اونا هم رو بایمیسی میزن که قدر میشه تو دریا این تحقیل که نظر میگه گروه قرآن نمیتونه علتشم مردمی توحید. یه سوال دیگه هم کارا من زمین چیه که آی ساعت گفتن یه جایی را پیش از این نیست چون این بوده است ولی ترکیه که میشه رو به زنگاهی که در خوبه تو اتفاق افتاده خب قبلش چیه؟ این موسا سرم اون ضد ظلمش وقت به خدا نداشته اون جاهایی هست که بدون خدا هم پیش میبینید که بدون مثلا وقت البته میگم نمیگم این بحث های سالر نبوده، بس همان سال گفتن مادر موسی وحی شده، ولی واقعا این رو مرز یا هزه روشن میشه باید این کنم وحی شده، پس بقیه هم شده بقیه نمیشده بقیه این وسط چی؟ از اول خدایی مثلا از بچه ایش کشید و بچه ای از خود قابلیت میشون بده موسی شده قابلیت خودی چون مرده میشه محاوزه این گذیمش کرد یا یا هر یا بعد ایسته به ظلم نیاز این چه اتفاق میفته؟ این که یعنی در حقیقی سوالم به جواب داد که چرا مثلا فقط موسی برای قرار گذیمش مثلا پس ما تا اولی رابطه رو میدونیم با خدا داشته باشیم مثلا بخیرم میکرم این سوال هم از سوال اساسی اینه که 30 سال قبلش چجوریه و آخری سوال هم مطرح میشه کرد که کلن آیا ما نمیتونیم جوری استراتژی رو تعریف کنیم که مطرح برشون باشه این مثلا هم که جوری حداقل واسه نسل ما خیلی سخته مثلا طرف یه آن کارا رو 30 سال دیگه نتیجه میگه خب 30 سال زندگی من چی؟ که استراتژی موسا هم مثلا یه جور تعریف میشه انگار تمام این مراحل من نمیگم حالا من بکنم برم سوال ها اصلا اون که میگیم خدا فرجانگراست به چه معناست؟ یعنی اکنون چجوری میخواد توجیه کنه؟ یعنی ما میگذریم از خواسته همون برای آینده آیا به مسل ما برای ما خیلی سنگینه آیا نمیشه یه جوری تبیین کرد که مثلا مبارزه در اکنون باشه استراتژی اکنونی باشه فرجان خواهی که حالا ما خیلی هم دادیم میشه گره خورده هر تو از چه عدده که اوشن بگیری که حالا فرجان رو هدف میکنه با تئوری مارکسیستی هم از اینکه چه فرجان خواهی سنتی اکثر روحانی هم که مثلا آخرت رو قیامت میکنه بالاخره اکنون کاری نیست یعنی ما نمیدونم کاری نیست داره نیست 30 سال قرار رنج بکشیم برای آسایش خب خیلی راحت بود 30 سال راحت باشیم خیلی هم به این معنا کاری نمیکنن فعالیت میکنن چون فعالیت مبارزاتی اینجوری تبدیل شده که این 30 سال رو تحمل سختی بکشی یه آینده ای هست که میام من آینده رو بس آسان خیلی زیاد دیدم به نظرم میشه یه جور دیگه هم استراتژی تبیین کرد که مطلوب به آینده نباشه مطلوب به هدفمندی باشه به هدفمندی در اکنون حالا بشه و بعد خیلی سوال مسخره را بیشتر همش یاد دیگه از همون کلاسه بکنم که بحث مستقره هم
خیلی ممنون بعضی از مخاطبان انتقادات که مطرح کرد جوندار و ما سعی می‌کنیم گوش بدیم بخشش رو که در پاسخ داشتن بحث هفته آینده من سر جای خودش به بعضی چیزاش هم شاید بتونم پاسخ بدم یه مشکل
فکری خودم یه بحثی بیارم
خیلی باش
خیلی مجرد
مرسی شما دیگه دوستان خب خیلی خوب بود بحث هم و ما نقد و تشکیل بود انشالله بخشی از جلسه هم از بعد از عید من از دوستان بحث جمعی بیاد مرکب شه هم تعریض باشه هم بحث خودشون باشه نوبت کسی نمیخواد داره هفته بعد شما دیگه خیلی ممنون جمعی کنم که هفته بعد خدمتتون هستم انشالله